قدرت، کیفیت، دوام. کرمان بازی ارگ.
لطفاً درب را ببینید. www.payun.com پایون.
چطوری؟ چه رنگی؟ عجب بو و برنگی؟ با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی. دلت خرس باشه چون سابقه داره، برنداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره. برگرفته از طبیعت
رو به گوجه فرنگی تک،
این نظیر با کیفیت
رو به گوجه فرنگی تک.
دنبال طعم واقعی روغن زیتون هستی؟ طعم واقعی روغن زیتون با روغن زیتون فرابکر بکتاش، قابل تهیه در فروشگاه‌های اینترنتی معتبر.
زندگی ما پر از انتخابه، انتخاب‌های متفاوتی که باعث آرامش میشن، آرامش‌هایی که طعم زندگی رو به ما هدیه میدن. زندگی ما پر از انتخابه و تنها انتخاب من برای یک فنجان چای دلچسب کروپسته. سماورهای گازی کروپست متفاوت و ماندگار.
و حالا آخرین خبرهای تیم ملی و جام جهانی رو بشنوین از فرش بهشتی.
متشکرم. گلهای تیم ملی در جام جهانی میلیونی شد. به گزارش فرش بهشتی، هر گل تیم ملی در دور گروهی جام جهانی 1,000,000 تومان تخفیف از خرید فرش بهشتی را به همراه دارد. برای شرکت در این جشنواره کافی است از 23 آبان تا قبل از شروع بازی سوم تیم ملی در جام جهانی خریدی حداقل به مبلغ 10,000,000 تومان از فرش بهشتی داشته باشید تا بعد از بازی سوم به ازای هر گل 1,000,000 از مبلغ فاکتور به شما عدد داده شود. فرش بهشتی،
راحتی و زیبایی را در کنار تنوع و کیفیت بالا گرد هم آورده ایم تا در فضای خانه های شما همراه دستانتان باشیم. آلاکس، تولید کننده انواع یراق‌آلات در و پنجره ساختمانی.
صبح جمعتون بخیر. سپاسگزارم که همراهید با برنامه پارک پردیسان و صدای ما رو از موج اف ام ردیف 94 یعنی رادیو تهران میشنوید. آب برای خیلی از زیستمندان محافظ خوبی در برابر سرمایه و اصلا وقتی که هوا سرد میشه اونها میرن به ته دریاچه ها یا برکه ها، قورباغه ها، لاک پشت ها، خیلی از ماهی ها در زیر سنگ ها، حفره ها، حالا برگایی که اونجا افتاده پنهان میشن. و حتی این هم جالبه بدونید، حتی ممکنه که خودشون رو در گلولای دفن کنن و اینجوری به خواب فرو برن. از آب و خواب زمستانی بعضی از حیوانات در آب گفتیم، این نکته رو هم اضافه بکنم براتون که آب سرد اکسیژن بیشتری نسبت به آب گرم در خودش نگه می‌داره و قورباغه و لاک‌پشت با این کار میتونن با جذب اون اکسیژن میتونن از طریق پوست خودشون تنفس کنن.
پرونده ای از محیط زیست.
شنوندگان عزیز برنامه پارک پریسان، فرصتی دست داد تا با آقای دکتر کیا دلیری، ریاست محترم دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه آزاد ارتباطی برقرار بکنیم و در خصوص خبر جدیدی که آقای عباس علی نوبخت که رئیس سازمان منابع طبیعی و جنگل‌های کشور هستند در خصوص استفاده از چوب‌های افتاده یا درخت‌های برخار کج شده به نوعی درخت‌های نشانه گذاری صحبت کردن و آقای مهندس نقی شعبانی هم که معاون ایشون هستن در امور آبخیزداری امور جنگل‌ها این قضیه رو تایید کردن و آقای دکتر کیادری هم با این قضیه مخالفت داشتن. می‌خوام یه تایید و تایید از زبان خود آقای دکتر کیادری در این مورد بشنویم. آقای دکتر سلام و درود به شما، خدا قوت.
بنده عرض سلام دارم خدمت شرمندگان محترم، جناب عالی و همکاران، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر در خصوص این خبر اگر بخواید تجزیه و تحلیل ارائه بدیم با توجه به این چوب تراشی‌هایی که داره صورت می‌گیره از جنگل‌هامون که مقدارش خیلی کم شده، وضعیت بی‌آبی داریم، از اون طرف روستایی‌های عزیز به درخت‌های باقیشون در واقع رو آوردن و در واقع همه جا رو دارن از وجود درختان مثمر و غیر مثمر پاک می‌کنن و این قطعاً خطر بزرگی خواهد داشت در آینده برای کشورمون که سرمایه‌های پایداری این گونه‌اش رو از دست بده. یه تجزیه و تحلیل در این خصوص بفرمایید، خواهش می‌کنم.
ببینید، به هر حال ما در کشوری زندگی می‌کنیم که ما حتی نیاز به سایه درختان خشک هم داریم، تا این حد این کشور محتاج این درختان در واقع هست. من عرض بکنم که در خصوص برداشت درختان شکست افتاده حاشیه جاده‌ها که ریاست محترم سازمان جنگل‌ها نامش رو به اداره کل زد، متأسفانه باید بگم که برگشت دوباره بهره برداری به جنگل هاست، اما به یک شکل دیگه، چون خود این دوستان در گذشته هم مخالف بودن ولی الان موافقت میکنن رو درک نمیکنم. اما دلایل فنی که از بابت این مسئله آوردن، دو دلیل رو مطرح کردن که در واقع هر دو دلیل مردود هست. یکی به این دلیل که این درختان شکست افتاده باعث آتش سوزی میشن در جنگل ها، که اگر این گونه باشه ما در جنگل های مناطقی رو داریم به نام مناطق شاهد که هیچ وقت این درختان برداشت نمیشدن، پس اون مناطق همیشه باید ما آتش سوزی می‌داشتیم که یک نمونه هم ما در اونجا سراغ نداریم. و یکی دیگه این که این درختان شکست افتاده باعث به اصطلاح طغیان آفات و بیماری ها میشن، که حتی یک نمونه هم نداریم که این درختان شکست افتاده باعث طغیان آفات و بیماری ها باشن، هرچند که تمام منابع علمی تایید میکنه که این درختان شکست افتاده خودشون به عنوان یک زیستگاه عمل میکنن و زیستگاه انواع موجودات مفید هستن و در صورت نبودن اینها در طبیعت در واقع سلامتی اکوسیستم دچار اشکال میشه. اما علارغم این مسئله، حتی اگر با این فرض اشتباه هم بگیم که این دوتا دلیل درست هست، میبینیم که اینا نامه‌ای که میزنن برداشت درخت شکست افتاده حاشیه جاده‌های جنگلی مطرح میکنن. خب اگر اون دوتا دلیل درسته، بس کل جنگل چه میشود؟ اون آفتی که شما ادعا میکنید طغیان میکنه یا آتش سوزی باعث میشه، حاشیه جاده جنگلی چرا برداشت میکنید؟ برای اینکه اقتصادی تر هست، دسترسی برای پیمانکار برای افراد راحت‌تر هست، میشه برداشت کرد. و این یک هشدار بزرگی هست برای اینکه دوباره بخوان برداری ها رو به جنگل های شما متاسفانه برگردونن. و علارغم همه بحث هایی که در این زمینه شد و هیچ دلیل فنی قانع کننده ای وجود نداره برای برداشت اینها، باز این نامه ها صادر شد. اما استنباط بعضی از این دوستان این هست که بازرسی در واقع از ایشان خواسته که باید این درخت شکست افتاده برداشت بشود. این خیلی جالب هست که به هر حال بازرسی که نمیتونه به لحاظ فنی بخواد که این درخت برداشت بشه، نه چون این کار کاملا علمی هست. و در بحث تنفس هم حتی قانون دیگر اجازه اصلا نمیده که شما اینو برداشت بکنید، به خاطری که در بحث قانون تنفس تا 3 سال اول، یعنی از سال 96 تا سال 99 شما میتوانستید اگر میخواستید بهره برداری کنید میتوانستید از درختان شکست افتاده بهره برداری بکنید. بعد از سال 99 به هیچ وجه شما اجازه برداشت این درختان رو هم ندارید، مگر اینکه طرح جایگزین با شاخص‌های پایداری تهیه بشه که هنوز تهیه و تصویب نشد. یعنی هم به لحاظ قانونی کاملا اشتباه است، هم به لحاظ فنی کاملا اشتباه است. در خصوص حالا من جای تاسف فقط این هست که دوستانی که خودشون مجری قانون هستن باید رعایت بکنن، رعایت نمیکنن، اون وقت ما چه توقعی از مردم داشته باشیم تو این زمینه. در خصوص درختان باقی من عرض میکنم در گذشته از درختان باقی به شدت استفاده میشد، یعنی از 6.5 میلیون متر مکعب چوبی که در کشور بهره برداری میشد حدود 4 میلیون متر مکعب، حالا کم و زیاد در ولی در همین حدود، از درختان باقی بوده که یک مقدار درختان جنگلی داخل باغ‌ها بوده، یک مقداری هم از درختان خود باقی مثل درختان میوه‌ای بوده که درختان میوه‌ای حالا به خاطر هرس کردن و مسئله پرورشی در واقع چوبشون قطع میشد، کشاورزها و باغبان این کار میکردن. درختان جنگلی هم که در داخل این باغ‌ها بود باید توسط این سازمان‌های متولی نشانه گذاری میشد و از طریق موازین فنی در واقع مجوزش صادر میشد که متاسفانه در حال حاضر حالا به دلیل نیاز بازار، به دلیل گران شدن قیمت چوب که حالا کلا در کشور هست و به دلیل اینکه بالا رفتن توقعات و استانداردهای زندگی مردم یا نیازهای اقتصادی مردم، حالا تو روستاها هم تو باغ‌ها مردم شروع کردن درختها رو قطع کردن و فروختن این چوب‌ها که اینها میتونه دست به دست هم دیگه بده کل سرزمین رو تحت تأثیر خودش قرار بده. فرقی نمی‌کنه یه درختی در جنگل باشه یه درختی در باغ باشه، هر دو یه وظیفه رو انجام میدن و نمیتونیم به این راحتی هم بهشون استثناء قائل بشیم بگیم این درخت جنگلی اگر در باغ بود بس حتما قطعش بکنیم صدمه نمیبینیم، همونقدر صدمه میبینیم که درخت جنگلی رو هم داخل خود عرصه جنگلی قطع میکنیم.
سوال بعدی که خدمت شما مطرح میکنیم این هستش که آقای دکتر با این وضعیتی که الان رو به فزونی هست، یعنی قطع کردن درختان و چوب تراشی و اینها، به هر حال مردم خودشون باید صلاح وضعیت اقلیمی خودشون رو درک بکنن. عزیزانمون در اقلیم شمال، عزیزانمون در دیگر اقلیم هایی که در این کشور هستن، به هر حال این درخت باعث پویایی و زایایی سرزمین ها خواهد بود، باعث در واقع پایداری خواهد بود، باعث توسعه پایدار خواهد بود در محیط زیست، ضمن اینکه خود درخت 33 فایده داره. شما روی سخنتون با مردم چیه؟ از این دیدگاه که حداقل خود مردم به فکر باشن و بدانن که در آینده ای نچندان دور با این وضعیت چوب تراشی ما در واقع کل سرزمین هایی رو که داریم از بابت زایایی محیط زیستی از دست میدیم و تاب‌آوری سرزمین کلا از دست میره. در این مورد سخنی داری؟
ببینید خب مردم ما خوشبختانه خیلی بهتر از قبل شدن، یعنی آگاهی ها خیلی رفته بالا و خب اونا شاید به لحاظ قانونی این امکان براشون وجود داشته باشه درخت‌ها رو قطع بکنن، ولی به هر حال باید اینو درک بکنیم که زندگی در خلاء اتفاق نمیفته، زیبایی‌ها رو نمیشه با پول در واقع عوض کرد. در صورتی که من فکر میکنم چون گاهن شاید از روی نیاز واقعا باشه، ولی واقعا اگر از روی نیاز نیست من فکر میکنم که اهتمام مردم باید بر این باشه که ما حتی میگم شاخه‌های خشک درختان هم حفظ بکنیم. من تو یکی از این منابع علمی میخوندم که اگر شما میخواد یک شاخه ای که 2 سانتی متر قطر رو قطع بکنید، خب اشکال نداره میتونید قطع کنید، ولی اگر قطر شاخه به 5 سانتی متر برسه با دو بار فکر بکنید، یعنی احتیاط رو بکنید. اگر قطرش به 20 سانتی برسه حتما باید یک دلیل بسیار بسیار محکم برای قطع درخت داشته باشید. این رو از این بابت میگن که ما چقدر زندگیمون حیاتمون وابسته به این در واقع گیاهان و درختان است که مردم هم خوشبختانه به این مسئله پی بردن و این حساسیت رو دارن. ما شاید فقط به لحاظ اخلاقی بتونیم از مردم خواهش بکنیم، نه اینکه بگیم، ولی ازشون خواهش بکنیم که اونا هم بیشتر تلاش بکنن برای حفظ این اکوسیستم، حتی اگر در باقی هست، حتی اگر تحت اختیار اونها هست به لحاظ قانونی. این خواهشو میشه کرد و بیشتر این خواهش منم از خود دولت مردان هست که خودتون که مجری قانون باید باشید، اول باید رعایت بکنید، قوانین رو احترام بذارید تا مردم هم در واقع پیروی بکنن. البته این به این شکلی است که اگر مجری دولت رعایت نکرد مردم ازشون سلب بشه رعایت قانون و این کارو نکنن، چون ضرر رو همه خواهیم کرد، سرزمین خواهد کرد، پایداری سرزمین از بین میره. ما فقط میتونیم یک درخواست اخلاقی از مردم عزیز داشته باشیم که بیشتر از این رعایت بکنن.
آقای دکتر کدریری، در ادامه این سوال رو من از شما داشتم، ما الان به یه نقطه رسیدیم که سالها پیش اروپا رسید، اروپایی که امروز به قاره سبز معروف هست و کل جنگل‌هاشو تا حدودی از دست داد. آقای دکتر الان تو این وضعیت اگر ما در واقع حواسمون به حفظ جنگل‌ها و در واقع رشد اونها نباشه، توسعه اونها نباشه، ترمیم اونها نباشه، آیا ما واقعا کل جنگل همون رو از دست میدیم یا اینکه الان که به این مرز رسیدیم باید به فکر باشیم که اقدامی انجام بدیم و اون اقدام چیه؟ حداقل اینو برای مردم و عزیزانی که علاقه‌مند هستن فعال محیط زیست هستن بفرمایید، خواهش میکنم.
ببین شکی نکنید سرزمین ما یکی از سرزمین هایی هست که محکوم به در واقع این نوع استرس ها و تخریب های موجزیستی هست، چون 92% خشک و نیمه خشکه. ما اصلا جزو کشورهای با پوشش کم جنگلی تو دنیا محسوب میشیم، روی کمربند خشک هستیم، یعنی همه رو دیگه داریم به لحاظ بصری داریم همه رو داریم لمس میکنیم و میبینیم و درک میکنیم، میبینیم حداقل، ولی من میگم باید درکش هم بکنیم، چون دیدن گاهی یعنی فهمیدن، باید این رو بفهمیم. ببینید واقعا دارم میگم، این رو صحبت احساسی نیست، واقعا اون آلارم های اون هشدار دهنده های بیولوژیکی که در طبیعت وجود داره و به ما داره میگه، اون معرف های بیولوژیکی که تو طبیعت داره به ما وجود داره، به ما داره این پیام رو میده که در حال فروپاشی است اکوسیستم های ما. به همین خاطر هم هست که مرگ و میر دست جمعی گونه ها رو در سطوح وسیع، هم در حیوانات داریم، هر روز این گزارشش رو میخونیم، هم در درختان داریم. ببینید سرخپوستا یه اعتقادی دارن، چون خیلی با طبیعت زندگی میکردن، میگفتن طبیعت به هر بلایی مبتلا شود کودکان ما هم به اون بلا مبتلا خواهند شد. یعنی بریم از اینا درس بگیریم و واقعا این مسئله رو جدی بگیرید. زاگرس در حال نابود شدنه، به نقطه ورشکستگیش رسیده، یعنی به نقطه بیبرگشت رسیده، و اگر هم بخوایم برش گردونیم باید میلیاردها میلیارد هزینه کنیم که آیا برگردد یا نه. شمال هم در اون مسیر وجود داره، فقط با یک اختلاف زمانی 20-30 ساله. یعنی اگر با همین روندها بریم جلو این اتفاق خواهد افتاد. ولی خوشبختانه همون بحث تنفس هم که مطرح شد یه مقدار کمک کرد به احیا و بازسازی این جنگل ها. ببینید وقتی من میریزم در داخل خانه این طبیعت اون رو ویران میکنم، تخریب میکنم، اگر بکشم بیرون قطعا اون خودش میتونه ترمیم بکنه، ولی تا زمانی که اون توانایی ترمیمش از دست نره، اگر من دیر اقدام بکنم و مثل زاگرس اتفاق بیفته، برگشت پذیری به مثل طبیعت دیگه به راحتی امکان پذیر نیست. و همین چالش هایی که الان ما توی شما در کشور داریم، اینا تبدیل به ابر چالش هایی میشن که دیگه هیچ کسی نمیتونه کمک کنه، دیگه هیچ فن و علم هم نمیتونه به ما کمک بکنه، چون دیگه کسی جلودار این مسئله نخواهد بود. این مسئله بسیار بسیار جدی هست، به هیچ وجه تعارف نیست که طبیعت ما دچار مشکل های جدی است، و اگر با این روند پیش بره و اگر مردم همت نکنن، حالا مردم بعضی وقتا عصبانی میشن میگیم همت نکنن، چون میگن ما که همه کار، آره ما بیشتر باید ایثار بکنیم، میگن در کار عشق ایثار باید، نه انجام وظیفه، یعنی ما فقط وظیفه رو نمیشه بسنده کرد، باید بیشتر تلاش بکنیم، دولت مردم باید بیشتر توجه بکنند به این قضایا که بتونیم این باقی مانده ای که به اندازه پشت ناخون هست رو در واقع حفظ بکنیم. شما جنگل‌های شمال ایران 1% خاک این مملکت هست، 7% کل ایران شما جنگل دارید، اینو مگر اسم شما بتونیم جنگل بنامیم؟ چون فقط درختاش مونده، حیات وحش و موجودات دیگه‌اش از بین رفتن. اگه بخوایم اینو حفظ بکنیم واقعا به یک توجه جدی نیاز هست، با این شکل و با این شمایل نمیشه، با این افرادی که ما بذاریم در مدیریت که توجیه بکنن قطع درختان رو به هر بهانه‌ای، من فکر می‌کنم این مقدار کار سخت است. مردم میتونن مراقبت کنن، نظارت بکنن، دغدغه‌هاشون رو بگن، نگرانی‌هاشون رو بگن، اینا کمک میکنه به حفظ بیشتر این طبیعت.
آقای شکر دقیقی، به زبان ساده اگر بخواید برای مردم بفرمایید، اگر ما درخت ها و جنگل هامون از دست بدیم، شبیه کدام یکی از کشورهای دنیا خواهیم بود در این زمینه؟
ببینید همین تصاویری که ما از کشورهای قحطی زده میتونیم ببینیم خیلی دور نیست. ما یکی از اشتباهات بزرگ ما اینه که فکر میکنیم همه چی به ما فاصله داره و دوره. حتی دیدید که ما یه زباله رو پرت میکنیم یه جایی، میگیم دور انداختم، دور ننداختی، کنار خودت هست. ببینید همین کشورهایی که شما دارید میبینید اطراف توی برنامه ها هممون دیدیم که دچار قحطی هستن، اونا هم کشورهای خشک هستن و ما داریم به همون سمت میریم، چون ما تو رو کمربند خشک نیمه خشک جهان هستیم. شما اگر 2 سال 1 سال خشکی بارون نیاد، واقعا مطمئن باشید که آب برای خوردن نداریم. همین الان داریم سطح ها رو داریم میبینیم. پس این مسئله جدی هست دیگه، گرد و غبار در داخل مناظر، در داخل یخچالمون اومده دیگه، داریم میبینیم. من همش اینو میگم، میگم تفاوت رو میخواید با چندین سال قبل مقایسه کنید، به این توجه بکنید که ما وقتی کودک بودیم مدارس تعطیل میشد، مادرامون میگفتن که امروز بخوابید مدرسه نرید، ما زوق میکردیم. چرا؟ برای اینکه هوا برفی بود. الان همون مادرها به بچه‌ها میگن که مدارس تعطیله، میگن چرا؟ میگه برای اینکه هوا گرد و غبار آلوده است. تفاوت به این شکل شده، این دیگه قابل لمس شده برای ما. گرفتید چشو؟ خب دیگه بیشتر از این طبیعت نمیتونه آلارم بده، بیشتر از این نمیتونه هشدار بده. بعد از این باید فقط دیگه عوارض شما پرداخت بکنیم اگر بخوایم همینطور ادامه بدیم. و در نهایت ما این که ببینید طبیعت امنیت حیاتی بشر رو ایجاد میکنه، که امنیت حیاتی خودش بالاتر از امنیت به اصطلاح ملی مملکته، حیاتی مملکته. شما اگر امید حیاتی رو نداره حفظ نکنید که خب دیگه هیچ چیزی نخواهید داشت.
از دلسوزی ها و نگرانی های شما اینگونه برمیاد که اگر مردم و مسئولین به فکر نباشن، قطعا با این خوشسالی ها و کمبارشی هایی که داشتیم و در پیش خواهیم داشت تبدیل بشیم خدا نکرده به یک سرزمین قحطی زده. بنابراین امیدوارم که مردم و مسئولین صدای شما رو شنیده باشن و از شما هم تشکر میکنیم بابت این همه توصیه ها و سفارش ها و دلنگرانی هایی که دارید. خیلی ممنونم، لطف کردید و خیلی متشکرم از شما. بزرگوار هستید. خیلی ممنونم. شنوندگان عزیز، من گفتگو کردم با جناب آقای دکتر کیادلی، ریاست محترم دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه آزاد.
پارک پردیسان. تغییر رنگ برگ‌ها توی طبیعت خیلی جالب و حیرت انگیزه و میدونم خیلی از ماها وقتی داریم از خیابان رد میشیم، از جایی رد میشیم که این برگ‌ها ریختن، دقیقه ها مجذوب این همه رنگامیزی میشیم و دلمون میخواد که حالا هم نگاه بکنیم، هم یه عکسی بگیریم، توی صفحات اجتماعیمون به اشتراک بگذاریم یا اصلا برای خودمون نگه داریم و حالا به عنوان عکس پس‌زمینه گوشیمون حتی ازش استفاده بکنیم. محققان در همین رابطه میگن وقتی که دمای هوا کم میشه، کلروفیل موجود توی برگ‌ها شروع به تجزیه شدن میکنه و این موضوع باعث ظهور رنگدانه‌هایی میشه که به طور طبیعی در گیاه وجود دارن. بعضی از این رنگدانه ها شامل کارتنوئید ها و زانتوفیل ها هستند که معمولا رنگ زرد و نارنجی را برای برگ ها فراهم می کنند. وقتی که کلروفیل تجزیه میشه، لایه‌ای بین برگ و ساقه اصلی شروع به رشد کردن میکنه که مانع رسیدن آب به برگ میشه که در نهایت هم منجر به افتادن برگ میشه. اما قبل از این اتفاق قند موجود توی برگ‌ها تجزیه میشن و رنگ برگ درخت رو قرمز تیره میکنن. شاید شما هم متوجه شده باشید که رشد بعضی از گیاهان غیر معمول و بسیار زیاده. مثلا نگاه میکنیم به اون گیاه، میبینیم آقا ظرف یک سال سن یه ارتفاع خیلی قابل توجهی رو پیدا کرده. میگن که سنوبر بین درختان سریع ترین رشد رو داره و بعضی جاها حتی دیده شده که این درخت توی یک سال 3 تا 4.5 متر رشد کرده. شما حساب کنید دیگه مثلا چقدر میتونه بشه. بعد فقط هم یک سال نیست، تا چند سال میتونه این سبک رشدش رو به صورت متوالی ادامه بده. سنوبر حتی میتونه بعد از این مرحله رشد خودش رو با نرخ 1.5 متر در سال ادامه بده و با همین رشد حدود 1 قرن زندگی بکنه. چقدر قشنگن این گیاهان، چقدر به ما درس‌های خوبی میدن و واقعاً ما انسان‌ها زمانی که به این گیاهان و این در واقع نباتات نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که اگر که انتخاب ما هم رشد کردن باشه، حالا چه از نظر جسمی، البته از نظر روحی و معنوی خیلی بهتره که رشد داشته باشیم، اگر که انتخابمون این باشه قطعاً جور دیگری زندگی می‌کنیم، قطعاً به زندگی جور دیگری نگاه می‌کنیم و از خیلی از ها ساده نمیگذریم و خیلی از مسائل پیش پا افتاده ای که معمولا میگیریم برجستش میکنیم و مدامش نگاه میکنیم و دیگه میذاریم کنار. امیدوارم که هر جایی که هستید حالتون خوب باشه. سپاسگزارم که با برنامه پارک پردیسان امروز هم همراه بودید و ازتون ممنون و قدردانم که با ما در تعامل هستید. روز عاقبتتون بخیر. خدا حافظ.
برای آشپزی لذت بخش به جز مواد اولیه با کیفیت به ظروف درجه یکم احتیاج داریم. ظروف گرانیتی و بایو گرانیتی کاندید با طراحی مدرن و ظاهری زیبا میتونه با حفظ کیفیت مواد غذایی لذت یک آشپزی دلپذیر رو براتون به همراه بیاره. کاندید مراقب سلامت خانواده شماست. کاندید، حس خوب آشپزی.
صنایع دستی و سرامیک سازی شهیدی، تولید کنندگی انواع لوسرهای چینی و سرامیکی، توانسته است به تلفیق صنعت و هنر صنایع دستی ایران محصولات جدیدی در خور سلیقه مشتریان به بازار عرضه نماید. لوستر شهیدی، درخشش هنر ایرانی. لوستر سازی شهیدی.
شرکت کرمان باتری ارگ با تکیه بر دانش متخصصان داخلی خود و با بهره‌گیری از دستگاه‌های تمام اتوماتیک و استفاده از فناوری روز دنیا، توانسته است باتری‌های پرقدرت و با دوام در سطح بازار جهانی تولید کند. رمز موفقیت ما استمرار در تولید با کیفیت است. قدرت، کیفیت، دوام. کرمان باتری ارگ.
لطفاً درب را ببینید. www.payun.com پایون.
دنبال طعم واقعی روغن زیتون هستی؟ طعم واقعی روغن زیتون با روغن زیتون فرابکر بکتاش، قابل تهیه در فروشگاه‌های اینترنتی معتبر.
چطوری، چه رنگی، عجب بو و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی. دلت خرس باشه چون سابقه داره، برانداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره. برگرفته از طبیعت
رو به کج فرنگی تک،
بی نظیر و با کیفیت
رو به کج فرنگی تک.
شرکت تولیدی شبستری، مشت به مالکان خودرو، تعمیرکاران، فروشندگان قطعات یدکی و هموطنان عزیز. دیگر نیاز به تعویض پمپ بنزین کامل خودروی خود و صرف هزینه های زیاد ندارید. شرکت تولیدی شبستری با تولید قطعات منفصل استاندارد پمپ بنزین، هزینه شما را تا 90% کاهش داده است. ایران خوبمان در تولید به سربلندی تو میاندیشیم. تلفن مرکز پخش 33 96 66 56.
زندگی ما پر از انتخابه، انتخابهای متفاوتی که باعث آرامش میشن، آرامش هایی که طعم زندگی رو به ما هدیه میدن. زندگی ما پر از انتخابه و تنها انتخاب من برای یک فنجان چای دلچسب کروپسته. سماورهای گازی کروپست، متفاوت و ماندگار.
اگه دنبال پچی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره، طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
خب دوستان عزیز، اینجا رادیو تهران، میدان فرهنگ رو میشنوید.
که مثل نسیم مدینه به مدینه میگذری و همه جا
به غروب در کنار گز پیر،
گرمی خورشیدی و مرداب نشینی، لب تشنه
یه میزنم ایمان به انتها به زمستان بیاورید.
میدان فرهنگ، برنامه ای از جنس شعر و ادب.
شنبه و جمعه هر هفته ساعت 21 رادیو تهران.